بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از انظاری که در استصحاب عدم تزکیه هست، نظر مرحوم محقق همدانی اعلی الله مقامه الشریفه که این نظر رو هم در مصباح الفقیه دارند هم در حاشیه بر رسائل. ما از مصباح الفقیه نقل میکنیم که به این چاپ جدید جلد هشتم صفحه 378 کتاب مصباح الفقیه از کتاب‌هایی است که واقعا آقایون باید حتما بهش مراجعه کنند، هم دقیق هم بسیار روانه و خوب روشن و مطالب منقط در این کتاب ذکر شده. مرحوم والد ما قدس سره خیلی تأکید داشتن در ارتباط فضلا با این کتاب مصباح الفقیه. در این چاپ جدید جلد هشتم صفحه 378 مرحوم همدانی یک تفصیلی را در استصحاب عدم تزکیه قائل شده. می فرماید که ما یک آثار عدمی داریم و یک آثار وجودی داریم. آثار عدمی با استصحاب عدم تزکیه جریان داره. عدم حلیت، عدم طهارت، عدم جواز صلات در این لباس، این پوست، این آثار عدمیه بر استصحاب عدم تزکیه جریان داره. و دلیلش هم این است که این آثار عدمیه موضوعش عدم و کون لحم مزکا، یه همچین عنوان سالبه محصلهی داره، عدم و کون لحم مزکا. اگر لحم مزکا نباشد عدم کون لحم مزکا، این حلال نیست، طاهر نیست، صلات در اون جایز نیست. اما در کنار این آثار عدمیه ما یک آثار وجودی داریم، مثل حرمت، مثل نجاست، مثل تنجیس ملاقی. بگیم اگر یه چیزی با این ملاقات پیدا کرد ملاقی نجس میشه. مثل حرمت البی، بگیم عرض میشود بیعش حرامه یا استعمالش در همه اموری که مشروط به طهارت. این احکام وجودیه مثل حرمت، نجاست، تنجیس ملاقی، اینا با اصالت عدم تزکیه ثابت نمیشه. برای اینکه موضوع این احکام وجودیه عبارت از اینه، کون و لحم غیر مزکا، موضوع برای این احکام وجودیه یک سالبه محصله نیست، موضوعش یک موجبه این چنین کون اللحمه غیر مزکا، یعنی اگر ثابت شد لحم غیر مزکاست خوردنش حرامه، نجسه، منجس ملاقیه، بیعش حرامه. با استصحاب عدم تسکیه مرحوم همدانی می فرماید این احکام وجودیه مترتب نمیشه، چون موضوع این احکام وجودیه عبارت از این است که لحم غیر مزکا باشه و استصحاب عدم تسکیه این موضوع را اثبات نمی کنه. بله اون احکام عدمی، عدم الهلیت، عدم الطهارت، عدم جواز صلات فی، اینا یک موضوع عدمی دارن و اون اینه عدم کون لحم مزکا، این با استصحاب عدم تزکیه این موضوع ثابت میشه و این احکام عدمیه بار میشه. بعد از این که اون وقت حالا فرمودن همونطوری که لا یثبتو به اصالت عدم سیرورت المرأه حائضه، خب حالا یه دختری الان شک میکنیم که این دمی که دیده در اوائل تکلیفشه، شبهه تکلیفشه، آیا دم حیض هست یا نه؟ بگیم از عدم و کون دم حیضا یا از عدم و سیرورت المرأه حائضا. می‌فرماید ما نمی‌تونیم بیاییم با این اثبات کنیم که این دم حیض نیست و استحاضه است و بخواهیم احکام استحاضه رو برش بار بکنیم مگر روی قول به اصل مصبح. نه بحث در این است که موضوع رو چی قرار بدیم، آثار رو چی قرار بدیم، هم موضوع هم آثار. اگر ما دنبال آثار عدمی هستیم، آثار عدمی موضوعش عدمی، آثار عدمی مثل عدم الهلیه، عدم الطهاره، عدم جواز الصلاة، این موضوعش عدم و کون لحم مزکاست. آثار وجودی حرمت، نجاست، منجسیت و غیر ذلك موضوعش عنوان وجودیه، کون اللحم غیر مزکا. بله اصل مصرف میشه دیگه. بله بله خب بعد مرحوم همدانی اجازه فرمین کلامشون کامل بکنم. حالا اجازه فرمین کلام رو نقل بکنیم. بعد مرحوم همدانی اینجا که میرسن یه استدراکی میکنن، خوب بیان ایشون رو کاملا ذکر بکنیم. ما پس تا اینجا فرمودن ما بین آثار وجودیه و آثار عدمیه فرق میذاریم و اصالت و عدم تزکیه آثار عدمی را اثبات میکنه اما آثار وجودی را اثبات نمیکنه مگر رو قول به اصل مثبت، که ما اصل مثبت رو قبول نداریم. بعد استدراک میکنن میفرمایند که گاهی اوقات بعضی از آثار وجودیه رو میتونیم ملحق بکنیم به همین آثار عدمی و با اصالت و عدم تزکیه اون اثر وجودی رو اثبات بکنیم. یعنی دیگه مسئله اصل مثبت پیش نمیاد. اونجایی که برخی از آثار وجودیه از لسان دلیل استفاده کنیم که این ملحق به عدمی. می فرماین ما وقتی که شک می کنیم که آیا یه حیوانی که ذبح شده اسم خدا بر او برده شده یا نه، آیه می فرماید لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، یعنی اونی که اسم خدا بر او برده نشده حرام خوردنش. حالا الان ما شک میکنیم یه حیوانی رو اسم خدا بر او بردن یا نه، استصحاب میکنیم عدم و ذکر اسم الله علیه. خب این استصحاب فقط نمیاد عدم الحلیه را برای ما ثابت بکنه، بلکه چون لسان دلیل آمده لا تأکلوا و موضوعش همین لم یذکر اسم الله، لا تأکلوا هم همون معنای وجودی داره، یعنی حرام است بر شما خوردنش. پس ما اینجا میتونیم با استصحاب عدم ذکر اسم الله بگیم هاذن لم حرام. اما فرض کنید شرائط دیگری که در لسان دلیل این چنین نداریم برش، می فرمد سری اوداج اربعه به نص یا اجماع یکی از شرائطه که اوداج اربعه باید بریده بشه، اما دلیل نمیاد بگه لا تأکلوا مما لم یؤتَ فری اوداج اربعه، این نداریم هم چیزی. میگه فری اوداج اربعه از شرائط حلیت. و اگر زهاق روح بشود حیوان و این فری اوداج اربعه نباشد، نص و اجماع میگین حرام. اینجا نمیتونیم بگیم خب حالا آقای حیوانی رو یه تیکه سرشو بریدن ما شک میکنیم الان فری اوداج اربعه شده یا نه، بگیم با استصحاب عدم فری اوداج اربعه بگیم آقا پس اینجا این موت این حیوان مقرون به فری اوداج اربعه نبوده پس حرامه. میفرمان این نمیشه مگر اینکه ما بیاییم روی قول به اصل مسلم. استثناء همین مقدار میگه فرق اوداج اربعه نشده و حلال نیست، اما نمیگه موتش مقرونه به عدم فرق اوداج اربعه است تا بشه حرام. خب باز در همین استدراک، پس تا اینجا یه استدراک کردن و اون استدراک این بود که ما اول بین آثار وجودی و عدمی فرق گذاشتیم، گفتیم استصحاب عدم تزکیه فقط آثار عدمی رو برای ما اثبات میکنه اما آثار وجودی رو اثبات نمیکنه، این یک. دو گفتیم، یعنی مرحوم همدانی فرمودن که برخی از آثار وجودیه اونم به جهت لسان دلیلشون اینا ملحق به آثار عدمیان و با استصحاب عدم تزکیه و اثبات میشه و اون در خصوص لم یذکر اسم الله. این رو مثال دادن فرمودن در این آثار وجودی که حرمت ملحق به عدمیه، اما آثار وجودی در مسئله فری اوداج اربعه ملحق به عدمی نیست. چرا؟ چون دلیل در اینجا نیامده بگه حرمت معلق بر عدم فری اوداج اربعه. اون دلیلی که داریم اجماع میگه آقا اگر او داجر بره نباشه و موت مدرون به عدم فلی او داجر بره باشه حرامه و استصحاب عدم تصفیه این رو نمیتونه اثبات کنه که موت این حیوان مدرون به عدم فلی او داجر بره. باز یه استدراک دیگه میکنن میفرماین اگر بیم از راه قاعده مقتضی و مانع وارد بشیم دیگه کاری به اصالت عدم تصفیه نداشته باشیم. تا اینجا میخواستیم از راه اصالت عدم تصفیه بگیم حرامه، فرمودن اصالت و عدم تصفیه اثبات احکام وجودیه نمی کنه. اصالت عدم تزکیه نمیگه این حرامه، این نجسه، این منجسه، اینا رو نمیگه، فقط احکام عدمیه رو بار میکنه. حالا میفرماد اگر ما اصالت عدم تزکیه رو بگذاریم کنار، کسی و فقیهی قاعده مقتضی و مانع رو قبول داشته باشه، رجوع کنید قاعده مقتضی و مانع رو پارسال اول بحث استصحاب در فرق بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع چند تا فرق اونجا ذکر کردیم. میفرماد اگر این باشه حرمت ثابت میشه. چرا؟ چون اقتضای برای حرمت در این حیوان وجود داره، تزکیه مانع از این اقتضا. میگه آقا این حیوان مقتضی برای حرمت هست، موت زن نفس به نفسهی مقتضیان للحرمت و نجاسه و تزکیه مانعیت از حرمت و نجاست داره. از این وقتی این تزکیه میکنیم با تزکیه جلوی حرمت و نجاست رو میگیریم. خب اینجا مقتضی محرز برای ما، حالا نمیدونیم اسم خدا رو برده یا نه، نمیدونیم رو با قبله بوده یا نه، نمیدونیم فری اودا جربه شده یا نه، شک در وجود مانع داریم. قاعده مقتضی و مانع میگه بنا رو بگذار بر این که مقتضی هست و مانع نیامده. مانع نیامده یعنی تسکیه نیست، تسکیه نیست، یعنی باید بگیم این لحم حرام. البته خود مرحوم همدانی میفرماید ما خودمون قاعده مقتضی و مانع رو قبول نداریم و باز بر میگردن به این که همان تفسیری که به این احکام وجودی که عدمیه دادن و اصالت عدم تسکیه رو درش جاری کردن. خب هنوز کلام مرحوم همدانی تمام نشده. یکی از اشکالات دیگاه خود در برخی از این کتاب ها انسان ملاحظه می کنه، میره یکی که کلام رو میارن و شروع میکنن به اشکال کردن. باید تمام کلام گوینده رو انسان ببینه چیه، صدر و زیرش، و بعد ببینیم که آیا اشکال اینجا وارد میشه یا نه. بعد مرحوم اصفهانی، مرحوم همدانی یک یعنی چند تا اشکال و جواب مطرح کرده که حالا همین اولیش مهمه ما عرض میکنیم. به صورت انقل فرموده است که اگر مستشری بگوید شما چه تفکیکیس میکنید، میگید بین عدم حلیت و حرمت، استصحاب عدم تزکیه عدم حلیت رو برای ما میاره اما حرمت رو نمیاره، این تفکیک غیر معقولیه. بین عدم طهارت و نجاست، میگید استصحاب عدم تزکیه عدم طهارت رو میاره اما نجاست رو نمیاره، این تفکیک معقول نیست. و خود مستشکل میگه جناب همدانی من خودم حواسم جمعه، نمیخوام از راه ملازمه عقلیه وارد بشم، بگیم آقا عدلن یه چیزی که حلال نیست حرامه، یه چیزی که طاهر نیست نجسه. تا شما بیاید جواب به ما بدید آقا در اصول شرعیه تفکیک بین لوازم و ملزومات فراونه، بگیم آقا یه ملزومی هست اما لازم عقلیش با عقل شرعی اثبات نمیشه. مستشکل میگه من حواسم جمعه، من که میخوام به شما بگم چرا بین عدم حلیت و حرمت داری تفکیک میکنی، مقصودم این نیست که عقلا بین اینها ملازمه وجود داره، بلکه لسان ادله این اقتضار داره. دو تا روایت رو مثال میزنه، میگوید این روایت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء نذیر حتی تعلم انه قذیر. این معناش چیه؟ کل شیء لک حلال یعنی اونی که نمیدونی حلال یا نه تا مادامی که علم به حرمت پیدا نکردی حلال هم. اونی که نمیدونی نظیفه یا نه تا مادامی که قضارت را احراز نکردی این نظیف هم. این دو تا روایت عبارت مرحوم عبارت مستشکل اینه و المفروض انه لم یحرز قضارته و حرمته به اصالت عدم تزکیه. تو روایت زیاده میگه حتی تعلم، یعنی حتی طهره تا مادم که تو احراز کنی. الان فرض ما این است که وقتی که ما میایم اصالت و عدم تزکیه رو جاری میکنیم، این قضارت و این حرمت با اصالت عدم تزکیه احراز نمیشه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، میگیم آقا با اصالت عدم تزکیه حرمت احراز نمیشه، با اصالت عدم تزکیه قضارت احراز نمیشه. و وقتی که احراز نشود باید چی بگیم؟ باید این حلال هم، چون اونی که مانع حلاله احرازه. باید بگیم نظیف هم، چون اونی که مانع نظیف هست احرازه، قضارته. شما میکنم بگید با اصالت عدم تزکیه این احراز نمیشه. پس خود لسان این دوتا خبر میاد بگید آقا بین این دوتا ملازمه وجود داره، بین عدم الحلیه و الحرمت، عدم الطهاره و نجاسه. و به عبارت اخرى میگه فالقول به ان هذا الشيء لم يعلم حرمته و نجاسته. شما از یه طرف بگید این شیء خارجی حرمتش رو نمیدونی، نجاستش هم نمیدونی، از یه طرف بگیم ولکنه لیس بحلال ولا طاهر، بگیم آقا این رو حرمتشو نمیدونی، لم یعلم حرمتو ولکنه لیس بحلال، میفرماد این منافذ با این خبره. خبر یه چیزی که حرمتشو نمیدونی بگو حلالو، در حالی که طبق بیان شما چیزی که حرمتشو نمیدونی نمیتونی بگی حلالا. شما که داری تفکیک میکنی چیزی را که حرمتش رو نمیدونی نباید بگید حاضر حلالا، باید بگید همه حضور نیست به حرام. چیزی که قضاوتشو نمیدونی نباید بگید طاهرون، باید بگید حاضر عرض می شود که لیس به قذر. در حال که این دوتا روایت میگه نه حاضا طاهر و حاضا حلال. شما اگر خلاصه اشکال اینه که شما مرحوم همدانی حالا که دارید تفکیک میکنید، این تفکیک با این دوتا روایت سازگاری نداره. پس خلاصه اشکال این شد، تفکیک رو ما قبول نداریم، اما نه از جهت اینکه ملازمه عقلیه است، بلکه ملازمه شرعیه است. خلاصش به این برمیگرده، شرع میگه اگر یه چیزی لیس به حلاله یعنی حرام، شرع این رو میگه. شرع میگه اگر یه چیزی لیس به طاهره یعنی نجس، ملازمه ملازمه شرعیه بین این عناوین بر حسب این دو تا روایتی که در اینجا بیان کردیم. مرحوم همدانی در جواب می‌فرماید ما از شما سوال می‌کنیم در این دو تا روایت موضوع چیه؟ آیا موضوع مشکوک و لیگت و طهاره است یا اونی که قطع به عدم هلیت و عدم طهارتش داریم؟ خب روشنه وقتی می‌فرماید کل شیء لک حلال، مشکوک و لیگه حلاله، نه اونی که قطع به عدم هلیتش داره. تمام این احکام ظاهریه می‌فرماید موضوعش کسیست که شاکه و جهل به واقع داره. اصالت عدم تسکیه چی میگه؟ اصالت عدم تسکیه میگه من در اینجا احتمال هلیت میدم، احتمال طهارت میدم. شاره میگه وقتی من به تو میگم اصل عدم تسکیه رو جاری کن، این معنیش نیست که این احتمال رو الغایش کنی، بندازی کنار و تو بشی در حکم قاطع. وقتی میگیم این احتمال رو بذاریم کنار، اصل عدم تسکیه رو جاری کنیم، تو میشی قاطع. پس اگه تو شدی قاطع، در حکم قاطع شدی، عبارت اینه و حیث و علقا علقا و غین علقا شعار احتمال الهلیه و طهاره فنزله منزلت العدم به واسطت اصالت عدم تسکیه خرج المحروز عن موضوع الاصلین. محل کلام ما از موضوع اصلین اصلا خارجه، خارج از حکمن، تو شارع آمده تعبدن و حکمن گفتیم احتمال هلیت و الغا کن. فکما باز حوضی میده ارمون محمدانی ان استصحاب نجاست شیئن، یه شیئی که قبلا نجس بوده شما را استصحاب نجاست میکنید، خب اینجا بگید تو آقا من احتمال طهارتم میدم، شارع میگه با استصحاب این احتمال طهارت رو بذار کنار، این حاکم بر استصحاب طهارت و قاعده طهارته، حاکم بر قاعده طهارته. میفهمد استصحاب عدم طهارت هم حاکم بر قاعده طهارته. یه شیء یا قبلا طاهر نبود استصحاب میکنن عدم طهارتشو، اینم بر قاعده طهارت حاکمه، یعنی دیگه شما احتمال طهارت رو در اینجا ندید. و کذالک الاصل الموضوعی الذی یترتب علیه هذا الامر العدمی کما هو واضح، این اصل موضوعی اصالت عدم تسکیه که این امر عدمی عدم تسکیه بر او یعنی عدم هلیت بر اون مترتبه. شما وقتی میگید استصحاب عدم تسکیه رو میکنیم، یعنی که اینجا احتمال طهارت نیست. چی؟ حالا عرض میکنم، بله حالا عرض میکنم، با استصحاب عدم هلیت مرحوم همدانی میفرماید که شما احتمال با استصحاب عدم تسکیه، با استصحاب عدم تسکیه این احتمال هلیت و احتمال طهارت میری کنار، میشید به منزلت القاطع. این عنوان قاطع رو داره، به منزلت القاطع میشید. میخوام وجه ارتباط جواب مرحوم همدانی به این اشکال خود درش دقت کنی. خلاصش برمیگرده به این که این کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام رفتی به بحث استصحاب نداره. موضوع این مشکوک الحلیت در هر جایی که شما شکی در حلیت داره شاره میگه حلال. اما در این استصحاب میاد احتمال خلاف رو الغا میکنه، او رو منتفی میکنه، میشید به منزلت القاطع. وقتی منزلت القاطع شدید میفهمد این که ربطی به این اصلین و این خبرین که شما آمدید در مقابل ما علم کردید نداره. بله؟ نه قاطر نه، یعنی یه احتمال تهارت رو بذار کنار، تو به منزله قاطر به عدم تهارتی. بله قاطر به عدم تهارت. نه عرض کردم اینجا مرحوم همدانی بیشتر میخواد این دوتا روایت رو ببینید. اگر مستشکه رو همون حرف اول نیمیستا نگو بین عدم حلیت و حرمت ملازمه عقلیه، خب این مسئله جور دیگری میشه. مستشکلی ما از این دوتا روایت استفاده میکنیم بین این دوتا ملازمه شرعیه. شارع هر جا میخواد بگه لیس به حلال میخواد بگه حرام، چون دو طرفش آورده بگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. یعنی مادامی که نمیدونی حرامه حلالون، حالا ازو بدید محقق همه داریم یه خب شما دو تا روایت رو دارید در مقابل ما عدم میکنید، ربطی به بحث ما نداره. این دو تا روایت موضوعش جاییست که انسان شک در حکم واقعی داره، موضوعش برای شاکه. ولی در باب استصحاب که ما میم استصحاب میکنیم، اصلا استصحاب میاد انسان رو به منزله قاطع قرار میده، میگه احتمال خلاف رو شما القا کن. وقتی احتمال خلاف رو ما القا میکنیم دیگه ربطی به موضوع خبرین نداره. البته هنوز اشکال باقیه، میفرمایید خب ما بالاخره این یعنی اشکالی هست که مسئله بدتر میشه. شما وقتی میگید با عدم تزکیه عدم حلیت میاد، یعنی به احتمال حلیت نباید اعتنایی بکنی، پس به طریق اولا باید حرمت اینجا بیاد. این رو خود فرمایی خیلی خوب، حالا این اشکال در مرحوم همدانی ما داریم انشاءالله، ولی اول کلام ایشون فهمیده بشه و ذکر بشه کلام ایشون. این تا اینجا تمام کلام مرحوم همدانی. من تقاضا میکنم این رو آقایون به مصباح الفقیه آدرس رو دادن، جلد چند ها از کردن؟ هشتم صفحه 378 مراجعه کنید. این یک هم مرحوم امام در همین استصحاب می‌فرمان یه مغالطه خفیه‌ای کرده مرحوم همدانی، مراجعه کنید. هم مرحوم آقای بروجردی قدس سره اشکال داره در همدانی. این کتابی که مرحوم والد ما به عنوان نهایت التقریر که تقریرات صلات مرحوم آقای بروجردیه و من اینو مکرر عرض کردم، واقعا من از کتاب‌هایی است که فقیهی نیست در بحث صلات محتاج به این کتاب نباشه. کتاب بسیار متقن محکمه. یه وقتی استاد بزرگوار ما آیت الله العظما آقای وحید دامت الله العالی به من می‌فرمودند زمان حیات مرحوم والد، می‌فرمودند من نظرات مرحوم آقای بروجردی رو از این کتاب، چند تا تقریر هم دارم مرحوم آقای بروجردی، از این کتاب نقل میکنم، اشکال میکنم. بعد از درس بعضی از فضلا میان میگن آقا شاید اشکال به مقرر بوده، مقرر درست ننوشته باشه. ایشون میفرمودن من به اینا گفتم من در حق این مقرر احتمال اشتباه نمیدم. این کتاب رو ایشون بین سن 19 سالگی تا 24 سالگی نوشتن. وقتی 24 سالشون شده این کتاب چاپ شده و تمام این کتاب رو هم مرحوم آقای بروجردی خودشون دیدن. یه وقتی هم عرض کردم یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری دامت الله العالی من رسیدم، در کتاب خونه شون بعد از اینکه امرداری من نشستم ایشون خودشون پا شدن وقتن یه چارپایی گذاشتن از قفسه بالای کتابی رو آوردن. من اول متوجه نبودم که چه کتابی ایشون میخوان نشون ما بدن. بعد فرمودن این کتاب رو ببین، پشت کتاب با قلم عربی بسیار خوب نوشته بودن که من در تاریخ 1378 قمری وارد قم شدم، این کتاب 77 قمری چاپ شده و دنبال مبانی مرحوم آقای بروجردی از صلاح بودم و این کتاب را از بازار خریدم. کتاب رو این نهایت تقریب کتاب بسیار خوبیه، یعنی کسی بخواد فقه مرحوم آقای بروجردی رو یه مقداری باش اون سیدا بکنه، این کتاب کتاب بسیار مهمیه. حالا در این چاپ جدیدی که ما ازش کردیم جلد اول صفحه 305 اشکالات مرحوم آقای بروجردی به مرحوم همدانی هست. اگر آقایون موافق باشن، چون تا پایان سال دیگه وقتی نمونده، من میخوام این اصول به یه جایی، یعنی بحث استصحاب و تنبیهاتش، حالا یکی دو تا تنبیه دیگه هم بتونیم داشته باشیم. فعلا چهارشنبه های اصول رو این تفسیر رو اگر اجازه بدید تحصیل بکنیم، فردا اصول هست انشالله آقایون یادشون نره بر طبق عادت، که حالا یه عده کمی هم تفسیر میان، من گلایه هم کردم واقعا حالا این تفسیر رو باید توجه بیشتری بشه، که خب حالا ما خدا رو شکر میکنیم توفیقی داشتیم در همین سال جاری شاید حدود 20 جلسه تفسیر در اینجا بوده. آقایی در 20 جلسه؟ بله؟ نه اینجا رو امامت بود 18 جلسه ما بحث امامت امسال داشتیم، دو تا آیه از آیات مهم امامت رو تا یه حدی بحث کردیم، نکات بسیار خوبی برای خود من واضح شده این دو تا آیه. حالا انشاءالله سال آینده اگر زنده باشیم همین بحث و چهارشنبه ها ادامه میدیم، انشاءالله از این هفته چهارشنبه همین بحث اصول رو دنبال میکنیم. و صلی الله علیه.